بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره طه اون حرف مقطع طه رو جلسه گذشته اشاره کردیم که گفتیم ما در حروف مقطعه قائلیم به این که یعنی این احتمال رو تقویت میکنیم، حالا احتمالات دیگری هم هست که خداوند با این حروف اشاره داره که این معجزه‌ای که شما نمیتوانید با اون مقابله کنید با همین حروفی ساخته شده که شما همون حروف تکلم میکنید. و در بحث فقه به مناسبت یاسین اشاره کردیم که ارتباط بین لفظ و اندیشه یکی از معجزات الهی است که خداوند در واقع با همین حروف مقطعه به اون هم اشاره ای داره. گفتیم مفصل این مطلب در تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام آمده که در سایت ما در دسترس هست. شما هر بار این کار میکنی صفحه کامپیوتر من رو حذف میکنی، چی کار میکنی؟ نه دیگه، شما میزنی تصویر من از بین بری. تصویر که حالا دوپلیکیت الان نمیشه که، دوپلیکیت باید باشه، این همیشه هست، یعنی اون یکی قطع میشه وقتی اینو میزنه. خب دیگه تو اگه دست نزنی بهش دوپلیکیت. در ادامه سوره خداوند تبارک و تعالی همطوری که ما قبلا عرض کردیم در این حروف مقطعه همیشه بعد از حروف اشاره‌ای هست به قرآن یا ذکر یا کتاب که در واقع تأکید و تأیید همون احتمالی است که عرض کردیم. اینجا خداوند می‌فرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. ما این قرآن رو برای این نفرستادیم که تو گرفتار زحمت بشی. کلمه تشقا هرچند از ماده شقاوت در برابر سعادته، اما همونطوری که مفسرین گفتن اینجا مقصود ازش تعبه، نه مقصود ازش شقاوت باشه. و اشاره است به این نکته که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که خب این قرآن بر اون وجود مبارک نازل شد، که البته تنزل قرآن بر وجود مبارک پیغمبر در واقع ارتقاء وجودی اون حضرت هست که امکان دریافت چنین حقیقتی رو برای اون حضرت فراهم کرد. حضرت برای این که این قرآن رو به دیگران منتقل بکنه، در واقع علم قرآن رو به دیگران منتقل کنه، اون حقیقت قرآن رو به دیگران منتقل کنه، اون چرا که خودش یافته بتواند حظی از اون رو برای دیگران ایجاد کنه، خیلی بر خودش فشار می آورد. اون آیه لعلک باخ اون نفسک هم ناظر به همینه که خداوند می فرماد ما که این قرآن رو نفرستادیم برای اینکه تو خودت رو به زحمت بیندازی. ذیل این آیه برخی از مفسرین داستانهایی رو نقل کردن که من اشاره کردم تو این، نمیخوام خیلی واردش بشم، که پیغمبر چقدر خودشون رو در عبادات به زحمت میانداختن، مثلا پاشون قرورم کرد یا خودشون رو با یک چیزی میبستن که از خستگی نیفتن روی زمین. این تعابیر که در برخی روایات وارد شده و این روایات هم نوعا روایات اهل سنت هست، من نمیگم حتما این روایات جعلی است، حتما مخالف با واقعه، این رو نمیخوام عرض کنم، ولی یک نکته ای هست که بارها عرض کردم و اون این است که ما در بحث عبادت و در بحث سختی راه دین معمولا به جنبه های کمی توجه داریم. بنابراین مثلا یه همچین بعدی مورد توجه اونها قرار گرفته که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش رو به زحمت میانداخت، یعنی زیاد عبادت میکرد، خیلی خودش رو در راه عبادت به لحاظ کمی به سختی میانداخت. نمیگیم احتمال نداره، نمیگیم نیست، ولیکن اون چه که هست که ما کمتر بهش توجه پیدا میکنیم، اصلا ما شاید نزدیکش هم نمیشیم، اون کیفیته. کسی که یک حقیقتی رو درک میکنه تا اون سمت میره، خب خیلی دوست داره اون وقتی به اون واقعیت میرسه، اون بهجت ناشی از درک حقیقت، رسیدن به واقعیت برای او فراهم میشه، اون خیلی دوست داره دیگران هم از این بهره ببرن، چون اونجا که وادی حسادت نیست، اونجا که سهم کسی مانع از سهم دیگری نیست. پیغمبر وقتی اون به اون مقام و منزلت رسیده، دوست داره همه برسند، و خب این که میبینه خیلی ها نمیرسند، اکثرشون نمیرسند، حتی به کمترین مرتبهش نمیرسند، این ناراحته. این ناراحتی پیغمبر ضرورتاً معناش این نیست که حالا حضرت خیلی خودشون رو در عبادت به تکلف میانداختن، حالا اونم باشه اب نداره، ما اون رو منافاتی نمیبینیم که حالا این روایات داره که مثلا خیلی نماز میخوندن، انقدر روی پا میستادن پاشون ورم میکرد، یا مثلا خودشون رو از بازوهاشون رو آویزان میکردن زیر بغلاشون رو به بالا که پاشون از خستگی نیفته، رو زمین نیفتن. ممکنه، نمیگیم محاله، ولی این تشقایی که در این آیه هست، این تعبی که در این آیه هست، ضرورتاً تعب ناشی از کمیت نیست، این بیشتر تعب ناشی از کیفیت، اون حالتی است که شخصی که به چنین مقامی میرسه و بعد پیغمبری که پیغمبر رحمت، آیه رحمت الهی است، یک همچین حالتی پیدا میکنه که دلش میخواد همه به این حالت برسن، به این مقام، و بعد وقتی میبینه از کمترین مرتبهش هم بهره ای ندارن، حالا او که خودش در قله هست، میبینه از کمترین مرتبهش هم بهره ای ندارن، حتی نمی هم از این یم به اونها نمیرسه، خب این خیلی ناراحت میشه. این ناراحتی پیغمبر یه ناراحتی درونی است، ناشی از این حالتی که اینها نمیفهمن که خودشون چطور دارن فرصتهاشون از دست میدن، چطور دارن خودشون رو از بین میبرن. حالا اینجا باز نکته هاییست جلسه دیگر اشاره میکنم. من یک نکته ای رو میخواستم دیروز بگم، چون دیروزش کدوم از رفقا جدید نبودن من اشاره نکردم، امروز بعضی از چهره ها جدیده، من یک اشاره ای بکنم، به خصوص بعضی از دوستان هستن ممکنه سال اول تحصیلات حوزویشون باشه، یعنی خارجشون باشه، چون تا قبل خارج که تحصیلات نیست، این مقدمات تحصیلاته، تحصیلات تازه شروع شده، بعضی فکر میکنن به خارج رسیدن درسشون تمام شده، درس از خارج شروع میشه، این مقدماتشه، اون درسش اینجا تازه شروع میشه. مثل دکترا میمونه، دکترا شما اون درسایی که میخونید که دکترا نیستش، که دکترا اون موقعی شروع میشه که شما رساله میخوای بنویسی، تازه شما اون موقعش دکترات شروع میشه، برای همین در بعضی از کشورها اصلا دکترا با رساله شروع میشه، دکترا نیست قبلش، اون قبلش آماده شدنه برای اون سطح. ببینید این تحصیلاتی که در حوزه هست، حالا اعم از مقدمات، سطح یک، سطح دو، خارج، هدفش تربیت مجتهده. البته این هدف گذاری محدوده، باید دائرش گسترده تر از این می بوده، ولی واقعیتش اینه و این دائره گسترده تر نشده، هرچند حالا یک تلاش هایی شده که بیش از این که شاید در بعضی جهات مفید باشه، به دلیل ناآشنایی به حقیقت آموزش های حوزوی و به دلیل ناآشنایی به ساختارهای آموزشی برخی از این اقداماتی که شده لااقل از نظر من بیش از این که مفید باشه در بعضی جهات مضر هم بوده، چون ما اون ساختار سنتی رو در بعضی جهات متزلزل کردیم و این ساختار جدید به دلیل اینکه از اتقان اون ساختار سنتی برخوردار نبوده نتوانست احیانا اون آثار رو هم تأمین کنه. ولی واقعیت قضیه اینه که تحصیلات و حوزه برای این است که شما مجتهد بشید. البته اجتهاد اختصاص به فقه و حالا به یک معنای اصول که مقدمه فقه نداره، در هم زمینه ای از زمینه های علوم اسلامی. خوش حوزه عملا حالا به لحاظ مسائلی در طول تاریخش که نمیخوام وارد بشم اختصاص پیدا کرده به اجتهاد در فقه و اصول، یعنی این در واقع بستر اصلی اجتهادی شده در حوزه. بعضی وقتا دوستان میگن چجوری مجتهد بشیم؟ ببینید من عوامل اجتهاد رو به دو گروه تقسیم میکنم، یه عوامل ظاهری داره یه عامل واقعی داره. عوامل ظاهری سه تاست، یکی استعداد شخصیه که خب به ظاهر ما خیلی نمیتونیم در استعداد خودمون تأثیر بگذاریم، البته حالا اشاره میکنم که میشود تا حدی، اما تا یک حدی این امکان وجود داره. دوم عامل پشتکاره که عمده کسانی که در حوزه موفق شدن در طول تاریخ حوزه از این عنصر برخوردار بودن در عوامل ظاهری. سوم توشه علمی است. استعداد یک انسان خب یه چیزیست که خدا با توجه به مجموعه حالا زمینه هایی که حالا ما امروز بهش میگیم ژنتیک، یک شخصی داره یک استعدادی داره. البته این استعداد اون مقداریش که بر هر کسی آشکاره نسبت به اون مقداری که واقعا وجود داره متفاوته، یعنی ما بخشی از استعدادهای خودمون رو معمولا کشف میکنیم و به فعلیت میرسونیم. درسته ما استعدادهامون متفاوته، ولی این معناش نیست که اون چه که من دارم در حال حاضر تمام استعدادیست که دارم، نه، معمولا ماها از تمام استعداد و ظرفیت خودمون استفاده نمی کنیم، چون این استعداد و ظرفیت به اون عامل دوم یعنی پشتکار وابسته است، ظهور و بروزش. شما وقتی که مداومت می کنید در یک زمینه استعداد شما که استعدادی دارید در اون زمینه رشد می کنه. مثلا فرض کنید یک کسی استعداد نقاشی داره، این معناش این نیست که همینطوری تمام اون استعداد ظهور پیدا میکنه و یهو مثلا اون تبدیل میشه به رامبراند، یهو تبدیل میشه به مثلا وان گوک، یهو تبدیل میشه مثلا به یه نقاش بزرگ. اینجوری نیست. این وقتی که زحمت میکشه، اون پشتکارش رو به کار میگیره، تلاشش رو انجام میده، اون استعداد هی رشد میکنه. البته استعداد آدم ها فرق داره، یک کسی اگر تمام استعدادش رو استفاده کنه و یکی دیگه تمام استعداد، اون یکی بالاتر از اینه، بله، ولی ما معمولا از تمام استعدادمون استفاده نمی کنیم، چون ما تصورمون اینه که مثلا حالا یه کاری میخوام انجام بدیم یه بار شکست خوردیم بس معلومه استعداد این کار نداریم. نه، واقعا اینطور نیست. یه سوالی که دائم طلبه ها از من میپرسن، آقا چه رشته ای بخونیم که نیاز باشه، مفید باشه؟ شما اصلا چه کار دارید چی نیازه چی مفیده؟ اصلا به این کار نداشته باشید. هیچ وقت یک انسان به خاطر اینکه یه چیزی نیاز هست یا مفید هست نمیتونه در یک زمینه رشد واقعی پیدا بکنه. شما اون چیزی میتونید درش رشد واقعی پیدا کنید که علاقه به اون رو داشته باشید و اون چیزی رو بهش علاقه پیدا میکنید که استعدادش رو دارید. شما طبیعتاً به چیزی کشش پیدا میکنید که استعداد اون رو دارید. وقتی استعدادش رو داشتید علاقه بهش پیدا میکنید. هرچه بیشتر تلاش میکنید استعدادتون بروز پیدا میکنه، علاقتون هم بیشتر میشه. اینجاست که شما موفق میشید. تو این بستره که شما موفق میشید. با تکلف که کسی نمیتونه موفق بشه. بی زور که مثلا منی که هیچ علاقه ای مثلا به فلسفه ندارم، استعدادی ندارم، حالا به من یک کسی گفته است آقا فلسفه اهمیتش خیلی زیاده، نیازه، من برم فلسفه بخونم فیلسوف میشم، بشم هم یه چیز خیلی مهمه به درد بخوری اونچنانه ای نمیشم، خیلی تلاش کنم یه درجه 3-4. در حالی که مثلا من اگر استعداد فرض کنی تاریخ دارم و علاقه به تاریخ دارم، اگر استعدادمو تو اون زمینه به کار بیاندازم، یه مورخ قوی و توانا خواهم شد. بنابراین شما تو هر زمینه‌ای که علاقه دارید سعی کنید استعدادتون رو به کار بگیرید. و الحمدلله رب العالمین ما به قدری کمبود داریم، انقدر نیاز داریم که هیچ زمینه ای نیست که ما منبهل کفایه داشته باشیم، هیچی. ما نه مورخ به اندازه کافی داریم، نه مفسر به اندازه کافی داریم، نه فیلسوف به اندازه کافی داریم، نه فقیه، حتی این که میگن حوزه فقه و اصول، فقه و اصول خیلی زیاده، ما فقیه به اندازه کافی نداریم. هزاران مسئله فقهی که هنوز بسیاری از ابعادش روشن نیست به خاطر همین مشکله که ما فقیه هم به اندازه کافی نداریم. کی میگه ما فقیه به اندازه کافی داریم؟ فقه بخونی که فقیه نمیشی، که فقیه شدن غیر از فقه خوندنه، فیلسوف شدن غیر از فلسفه خوندنه، مورخ شدن غیر از تاریخ خوندنه. این فرق داره با هم دیگه. این که شما مجتهد بشی بتونی اظهار نظر کنی، این کار آسونی نیست. وقتی تاریخ فقه رو نگاه میکنیم، به نظر من تعداد فقها خیلی، تعداد مجتهدها خیلی کم بوده. اینا خیلی هاشون مجتهد نیستن. این که من آراء گذشتگان رو دوباره بازخوانی کنم که این مقدار که مجتهد نیستن، که اون مجتهدی که بتونه حرفی بزنه بحثی رو باز بکنه، این کمبود داشتیم همیشه و داریم امروز بیش از گذشته تو همه زمینه ها. بنابراین شما سعی کنید ببینید واقعا به چی علاقه دارید. اگر اون علاقتون رو دنبال بکنید و وقت این معناش این نیست که بدون زحمت کسی به جایی میرسه. میگه این قصه، میگن حالا واقعیت داره یا نه نمیدونم، ولی اصل مسئله واقعیته که وقتی مرحوم آخوند با سید صاحب عروه یک مباحثه ای داشت، سید صاحب عروه هی فروعی رو از جاهای مختلف فقه شاهد مثال می آورد. مرحوم آخوند کم آورد مقابل سید، گفت حافظم چیز خوبیه ها، آدم حافظش، من حافظم خیلی خوب نیست، ایشون گفته بود، تو حافظت خوبه، هی حالا اینجا برای من مثال میاری از این باب اون باب. مرحوم سید صاحب عروه فرموده بود این بحث حافظه نیست، این بحث لنگ انداختنه. این قصه که میگن لنگ باید بندازی اینه، تو لنگ انداختن. آخوند تو لنگ دیگه چه داستانیه، چه ربطی داره به این بحث ما؟ مرحوم سید فرموده بود آقا جان ما تو نجف، اون نجف مثلا بدون امکانات اون زمان با اون گرماها، فرموده بود ما تو گرمای تابستون نجف که نمیشد دیگه تحمل کرد از گرما، که یکی از آقایون خدا رحمتش کنه یه وقت به من میگفت، میگفت تابستونا میگفتن نجف درسه، میگفت چه درسی؟ نه استاد میفهمید چی میگه، نه شاگرد میفهمید چی میگه استاد، میگفت از گرما فقط همه دنبال این بوده یه نفس بکشن زنده بمونن، گرمای شدید نجف. مرحوم سید فرموده بود ما تو گرما که دیگه نمیتونستیم تحمل کنیم، لباسا رو در میآوردیم، لنگ میبستیم که دیگه عرق میکنیم، فقط این لنگه باشه که این عرق ما رو بگیره، و می نشستیم بحث میکردیم، کار علمی میکردیم. فرمود من اگر اینقدر تسلط دارم به خاطر اون کاره، نه که فقط یه حافظه داشتم اینا همینجوری تو ذهن من مونده. اینا که فقهای بزرگ زحمت میکشیدن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه طلبه مدرسه بوده، طلبه ها میریزن تو اتاقش، ایشون نگاه کنید چه خبره، چرا میرید، چرا ریختی تو اتاق من؟ میگن آقا حجرت آتیش گرفته، تو کجایی؟ ما فکر کنیم نیستی تو حجره. ایشون نگاه میکنه میبینه ها این چراغی که گذاشته اونجا مثلا غذایی چیزی، این چراغ دود زده آتیش گرفته، حجره دود میزده بیرون، طلبه ها فکر کردن که آتش گرفته و کسی نیست، ریختن تو حجره. ایشون اونجا نشسته بوده، خود ایشون نقل کرده بوده یه وقتی فش ما تعلیقه بر عروه میزده، نه اینکه نمایش بازی کنه، بشینه اونجا ببینه اون آتش گرفته حواسش به اون باشه، بعد هیچ چی نگه تا طلبه ها بریزن این تو بعد این قصه رو بسازه. اینکه نبوده که، نمایش که اجرا نمی‌کرده. اصلا ایشون میگه من اصلا متوجه نشدم که دودی هست، آتشی هست. چرا؟ چون ذهنش درگیر بوده. ببین مهمترین مسئله که شما رو مجتهد میکنه درگیری ذهنی شماست. اگر شما با مسئله فقهی یا مسئله اصولی یا مسئله تاریخی یا مسئله فلسفی، حالا هر زمینه‌ای، درگیر ذهنی نشدی، طوری که هر جا که هستی اصلا ذهنت به اون مشغول نبود، نمیتونی اون طوری که باید درش رشد کنی. وقتی ذهنت اینطوری درگیر شد، اون موقع است که شما خودت متوجه میشی که چطور ابواب مسئله بر شما باز میشه و یه مسئلهی که به ظاهر خیلی پیچیده به نظر میرسیده بر شما آسون میشه. چی متوجه میشه؟ نه ببینید، تمرکز حواس که اینجا سر درس حواستون جمع باشه، من اینو این تو کتاب میقات سبز توضیح دادم، شما اگر پیش مطالعه کنید یا بالاتر از اون پیش مباحثه کنید که ما قبلا موقعی که درس میخوندیم این کارو میکردیم، اگر اون باشه ذهنتون این مقدار هست. نه، مقصود من از درگیری ببینید اینه که شما انقدر مسئله براتون مهم باشه که ذهنتون درگیر این مسئله است، مسئله فقهی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، برادرش از دنیا رفته بود، تو در حال جراحی، زیر عمل جراحی از دنیا رفت. خب ما رفتیم خدمتشون تسلیت هستم، رفتیم اونجا عرض کنیم ما تسلیت عرض میکنیم، نشفتیم فاتحه خونه، هم نشفتیم فاتحه تموم شد، آقای تبریزی فرمود مسئلتون این که یک پزشکی یک بیماری رو زیر تیغ جراحی بکشه و قبلش ورقه ای رو گرفته باشه که من ضامن نیستم از اون بیمار، آیا اون اسقاط قبل از شغل ذمه مسقط تکلیفش هست یا نه؟ و دعوای فقهی شروع شد، ما بگو، ایشون بگو، اون رفقا بگو، داد و فریاد سر این که حالا فصل نیست. بچی در اومدیم بیرون گفتم فقیه فقیه دیگه، ما رفتیم تسلیت بگیم، نرفتیم بحث علمی کنیم، که نرفتیم دعوا کنیم با هم دیگه، چون ما همیشه با بحث میکردیم با ایشون خیلی دعوا میشد. ایشون یه وقت همین تا من میرسیدم میفرمود شیخونا بیا اینجا بشین کنار من. گفتم نه آجا من اینجا نمیشینم، میشه اون رو به روی شما. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه الان چند دقیقه دیگه دعوامو شروع میشه، بعد که دعوا شروع شد اون جلو من بشینم خطرناکه. بعد ایشون یه دفعه برمیاشفت میگفت ما کی دعوا میکنیم؟ گفتم ببین شروع شد همین الان. خدا رحمتشون کنه، واقعا بزرگوار بود، واقعا شاگرد پرور بود و خودش چون درگیر بود ذهنش با فقه، اصلا ذهن ایشون دائم درگیر بود، براش مسئله فقهی خیلی اهمیت داشت. برای همین هم مثلا برادرش مرده بود، حالا عزادار برادر بود، ما رفتیم اونجا، اونجا مسئله مطرح میگه، میشه دعوای به فقه واقعا اینجور، براش این مطرح بود. و ببینید اونی که براش یه چیزی مطرحه ذهنش درگیر میشه، اون ذهن تمام توانایی های خودش کم کم تو اونجا روش نشون میده. و این مثلا این درگیری رو هیچ وقت ذهن ایشون نسبت به مسئله فلسفی نداشت، هیچ وقت ذهن ایشون نسبت به مسئله تاریخی نداشت، اصلا اینطور نبود. بنابراین اگه ایشون مثلا تاریخ کار میکرد یا مثلا فلسفه کار میکرد، احتمالا نه مورخ قویی میشد نه فیلسوف قویی میشد. این هر کسی هر کاری رو نمیتونه انجام بده. نقل میکنن که حضرت آیت الله عظما شبیری، خدا حفظ کنه ایشون رو، که یکی از مفاخر شیعه هستند و من توفیق داشتم خدمت ایشون رجال خوندم و از محضر فقهی ایشون هرچند استفاده نکردم، از آثار فقهیشون خیلی استفاده کردم. خب نقل میکنن ایشون وقتی جوان بوده، خب پدر ایشون از دوستان خیلی صمیمی امام بوده، مرحوم است احمد آقا، ایشون به پدرشون میگه که من میخوام فلسفه بخونم، به فلسفه خیلی علاقه دارم. پدرشون میفرماد شما برید پیش آقای روح الله ببینید ایشون چی میگه. یه روز ایشون میاد خدمت امام، اتفاقا مثلا بعد توی راه به امام برخورد میکنه، عرض میکنه آقا من میخوام فلسفه بخونم. حالا نقل میکنم، من از خود ایشون باز نپرسید همین قصه رو. امام میایستاد نگاه میکنن به ایشون، فرما شما برو فقه بخون، فلسفه نمیخواد بخون. امام خب این تشخیص و استعداد رو داشتن، خب ایشون واقعا یک فقیه برجسته هستن، به خصوص در بخشی از کارهای فقهی که در حوزه رجال و اینها کم نظیرن ایشون از اینجا هم. خب این استعداد اینجوری نیست که ایشون بدون زحمت اینو به دست آورده باشه. یک عمره، ایشون نزدیک 90 سالشونه، 89 سالشونه الان، و من یقین دارم 80 ساله ایشون از نوجوانی مشغول بوده، داره کار علمی کرده و دائم داره این کار میشه. اینجوری نیست که به یک روز و دو روز و یه هفته و ده روز و دو سال درس خارج میریم مشتهد نشدیم. دو سال درس خارج میریم مشتهد نشدیم. تو اگر دو سال تمام روزهای سال، تمام روزهای، تمام ساعات روز درس بخونی، ممکنه مشتهد نشی. حالا دو سال درس خارج کلش مثلا 200 جلسه رفته به وقت مشتهدم بشی. اونم سر جلسه حواسش به این بودی که بعد جلسه چی بخریم، قبل جلسه کجا بودیم. این که مجتهد در نمیاد. اما اونی که واقعا باعث تو اجتهاد اینا، البته عوامل ظاهری است و یکی هم توشه علمی. من اینم عرض کنم، ببینید شما الان درس خارج اینجا میشینید، اگر مقدماتو خوب خونده باشید، اگر سطحو خوب خونده باشید، بهره شما از یک درس خیلی بیش از اون خواهد بود که اینا رو خوب نخونده باشید. اگر خوب نخوندید مجبورید برید اونا رو تکمیل کنید، درست کنید، تقویت کنید. نمیشه روی یک فونداسیون ضعیف یه بنای عالی ساخت. نمیشه به این استدلال که آقا اینا که زیر خاکه، فونداسیون رو کی میبینه، ولش کنین و اون بنا رو که میبینن ما بسازیم. اون بنا ولو به ظاهر چند سباهی بره بالا، فرو میریزه، چون زیر ساختش باید قوی باشه تا بتونه اینو نگه داره. شما هرچه اون قبل رو خوب خونده باشید، درس خارج براتون آسان‌تر میشه. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، اولین روزی که ما با هم آشنا شدیم، چون ما آشناییمون و حتی به یک معنا رفاقتمون قبل از شاگردی من بوده خدمت ایشون، که از همون اولیشون خیلی لطف به من پیدا کردن، با اینکه من شاگردشون نبودم بعد شاگردشون شدم، اولین چیزایی که ایشون همون روز اول فرمودی که این بود، فرمود من سطحو خیلی طول کشید تا بخونم، 9 سال طول کشید، 9 سال. حضرت آیت الله جوادی آملی یکی از نوابقی است که من در زندگیم باشون برخورد کردم. نابقه کمه، ایشون از نوابقه، فوق العاده استعداد غریبی داره ایشون. ایشون فهمون من خیلی سال طول کشید سطح همو خوندم، ولی سطح، البته خیلی سال یعنی 9 سال نه 90 سال مثل بعضی طلبه ها، ولی مقصود یعنی میتونستن در مدت کوتاه‌تری بخونن. ایشون فهمون ولی چند وقتی به خارج رسیدم دیگه درس خارجی که به این راحتی منو اقناع بکنه نبود. بسیاری از درس‌های خارج که می‌رفتم می‌دیدم اینا مطالبی است که من خودم بلدم، که ایشون میگه من در درس خارج خیلی جستجو کردم تا درس مرحوم آقای داماد رو که رسیدم دیدم اونجا یه چیزی است که مطالبی بر من داره که اونجا شاگردی کردم. البته اونی که مهمه، اون که واقعا اهمیت داره، اون توفیق الهی است. ولی ببینید توفیق الهی هم ما ادعونی استجب لکم، ما باید مطالبه کنیم. آب کم جو تشنگی آور به دست، اگر ما این تشنگی رو به دست بیاریم اون وقت از بالا و پست این میجوشه. اگر ما تلاشمون رو بکنیم، کوششمون رو بکنیم، اون وقت است که خداوند هم توفیقات خاص خودش رو رفیق راه ما خواهد کرد و اونی که ما رو میرسونه. ولی این نبوده که کسی فکر کنید همجوری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین الان این آیات اوائل سوره طه رو عرض کرد که برخی زیله روایاتش اینطوره دیگه که پیغمبر انقدر عبادت میکرد به خاطر اینکه مثلا دعا کنه مردم هدایت بشن بیان برا که پاهاش برم میکرد، یا مثلا از خستگی میافتاد زیر بغل خودشو میبست به سقف که نگهش داره و نیفته. پیغمبر خدا، حالا عرض کردم این چون کمیت رو اینا میدیدن این روایات نقل شده، پیغمبر خدا هم زحمت کشیده، بدون زحمت نبوده. حالا ما میخوایم بدون زحمت، توفیق خدا اگر بخواد ما مجتهد میشیم. ما اینجوری به این معنا، خب خدا اگه میخواست به این معنا که اصلا نیاز نبود به این همه دردسر که. بنابراین عزیزان من، وقت کمی که ما داریم، فرصت های کمی که داریم، استفاده اگر بکنیم خودمون، زندگی خودمون. من همیشه به طلبه ها میگم خوب درس بخونی ضرر نمی کنی. انشالله حالا اول ساله، من عرض کردم اینو بیشتر برای دوستانی که تازه آمدن عرض میکنم، سعی کنید حالا هر درسی، چه درس بنده چه درس دیگری، حالا درس من ممکنه برای بعضی ها سنگین باشه یا به ذوقشون نخوره، ولی درس خوب بخونید. خودتون رو گول نزنید. حضور فیزیکی و رفت و آمد و ادای درس خوندن در آوردن، به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، با بازیگری به جایی به واقعی نمیرسه. بله البته تو ظاهر که میشه بازی کرد اونجا یه کارهایی، بعد آدم نگاه میکنه مثلا پیش خودش نگاه میکنه فلانی درس درست حسابی نخونده کجا رسیده، اون یکی چقدر درس خونده به جایی نرسیده. اگه به اینجور حساب بکنید اون بحث دیگه است، ولی واقع اینه اون که درس درست حسابی نخونده، تقوای درست حسابی نداره، به هیچ جایی نرسیده، فکر میکنه رسیده، توهم اینه. واقعیت یه چیز دیگه است، دنبال اون واقعیت انشالله باشید. اما این درس خارج که حالا بعضی از دوستان مفهوم درس خارج براشون به نظرم روشن نیست، فکر میکنن خود حضور مدتی از درس خارج میتونن این آدم مجتهد بشه. اینجوری نیست، اینجوری نیست. 30 سال هم بشینی تا درس خارج مجتهد نمیشید، صرف حضور در درس خارج. فکر میکنن مثلا اگر این کتاب فقهی تمام بشه، مثلا کتاب الحج پایان پیدا بکنه مجتهد میشیم. اینجوری نیست. به پایان یافتن کتاب، به مدت زمانی که ما درس میخونیم، اینا ربطی نداره. شما باید خودتون اجتهاد رو در واقع بهش برسید. درس خارج همیشه ما گفتیم یه نوع راهنماست. مدرس خارج در واقع کاری که داره انجام میده اینه که خودش داره اجتهاد میکنه به یه معنایی، و این اجتهاد خودش رو به شما توضیح میده که من چگونه اجتهاد دارم میکنم تا این فتوا به دست بیاد که شما یاد بگیری. اما اگه شما فقط بشینی بهش نگاه کنی که اون داره اجتهاد میکنه، خب اون مجتهد میشه مثلا، یا مجتهد هست، شما مجتهد نمیشه که. من همیشه این مثال عرض میکنم به دوستان، میگم مثل این میمونه، یه کسی میخواد کوهنوردی یاد بگیره، بره یه مربی کوهنوردی میگه آقا جون ببینید مثلا میخواید برید کوه، باید کفش اینجوری ببندید، اینجوری پاتونو بذارید، با این زاویه پاتونو قرار بدید. میرسید به یه جایی که مثلا نیاز دارید به یک حمایتی، اینجوری میخوبه کوبید، اینجوری تنابرد کنید، اینجوری گره بزنید. اون خودش هم این کارا رو انجام میده و داره میره بالا. ما هم نشستیم پای کوه نگاه میکنیم، میبینیم این آقای مربی کوهنوردی داره میره بالا. حالا این معناش اینه که اگه اون رسید به قله ما کوهنورد میشیم؟ نه. همون اولین لحظه میخوایم کفشه رو پا کنیم، پا درست نمیتونیم پامون کنیم. نمیتونیم درست ببندیم، نمیتونیم پامون رو درست بذاریم، نمیتونیم یه میخ درست. ما هم باید مثل او اینا رو تمرین کنیم. اینا فنه، فقط این نیست که من بدانم کافی باشه. باید این ابزار رو من به کار بگیرم تا مسلط بشم در به کار گرفتن این ابزار. بنابراین شما باید پا به پای بحث کنید، فکر کنید. من قبل از اشاره کردم، ما قبل بحث درس خارج پیش مطالعه که می‌کردیم هیچ، مباحثه که می‌کردیم پیش مباحثه قبل از درس، مباحثه که می‌کردیم هیچ، فتوا می‌دادیم می‌رفتیم پای درس می‌نشستیم. یعنی خودمون به نظر خودمون گفتیم حالا نظر درست اینه، دلیلش هم اینه. حالا میرفتی سر درس ببینیم استاد میتونه نظر ما رو عوض کنه، ما با اون نگاه مینشستیم پای درس، برامونم با استادمون هی دوامون میشد، دوامون میشد. نه اینکه ما به استادمون علاقه نداشتیم، خیلی هم به استادمون علاقه داشتیم. همیشه ازشون من عذرخواهی کردم، بعد همیشه هم اینا ناراحت شدن که تو چرا عذرخواهی میکنی، تو کار بدی نکردی که، کار علمی میکردی. ولی خب من واقعا دوام میکردم. به چه دلیل؟ چون من به نظر خودم این درست بود و وقتی میدیدم استادم غیر نظر من رو داره انتخاب میکنه، من تمام توانم رو به کار میگرفتم که نظر استادم رو عوض کنم. یه جنگ حسابی بود دیگه، اون میخواست نظر من رو عوض کنه، منم میخواستم نظر اون رو عوض کنم. حالا گاهی ایشون پیروز میشد، گاهی ما پیروز میشدیم، بالاخره این بحث بود. ولی این جنگ و درگیری باعث میشه که آدم یاد بگیره چی کار باید بکنه. حالا ما بشینیم اونجا، استاد در پشت کار خودشو میکنه، ما هم نگاه میکنیم خب کار خوبیه دیگه، به 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 چه فتوای خوب. برای مثلا خیلی از اینا که درس خارج میرن به صورت طبیعی میشن مقلد اون استادشون، هر چی اون فتوا میده اینا میگن همین درسته. این معلومه که خودشون خیلی کار نمیکنن. اگه خودشون کار میکردن نمیشه همه جا با استاد آدم موافق باشه، که بالاخره یه چیزی به ذهن من ممکنه برسه به ذهن استاد نرسیده باشه. اما یه کلمه هم از اصول فقه بگیم برای دوستانی که باز تازه آمدن. این دوره ای که الان آقایون تشریف آوردن دوره سوم درس خارج بنده است، و این دوره سوم درسته در اعلامش اعلام شده مباحث الفاظ، ولی برخلاف تصور بعضی از دوستانی که اطلاع ندارن، این معناش این نیست که الان سال اول درس خارج دوره سوم ماست، اینطوری نیست. امسال اگر اشتباه نکنم سال ششم باید باشه دوره سوم ها. سال 25 درس خارج منه، درس خارج اصول من، و فکر میکنم سال ششم، حالا من یادم نیست ششم یا پنجم دوره سومه، یعنی دوره سوم خارج اصول ما این سال پنجم یا ششم. نکتش اینه که ما در دوره دوم خارج اصولمون فهرست جدیدی از مباحث اصولی رو در نظر گرفتیم با یک روش دیگری، غیر از اون روشی که تو کفایه هست یا تو اصول فقه هست ما درس رو تنظیم کردیم. این روش مبتنی بر این نگاه بوده که ما یه وقت داخل علم اصول هستیم، داخل هر علمی، حالا علم اصول به عنوان یک مثال، اونجا خود اون علم رو داریم بحث میکنیم، یه وقت میاییم از بیرون نگاه میکنیم به یک علم، فلسفه اون علم رو داریم بحث میکنیم. و همین داریم ما یه بابی رو باز کردیم در دوره دوم خارج اصولمون به نام فلسفه علم اصول، که البته اون موقع که ما شروع کردیم کسی خیلی مانوس نبود. امروز در حوزه اسم فلسفه علم اصول زیاد مطرحه، جلسه هم گذاشته میشه، مقاله هم نوشته میشه، ولی وقتی نگاه میکنیم به محتوای اون مقالات و جلسات به نظر میرسه هنوز هم محتوای فلسفه علم اصول برای خیلی از اینهایی که مقاله مینویسن توی جلسات صحبت میکنن خیلی روشن نیست. حالا این به خاطر اینه که این دانش جدیدیست به یک معنایی در حوزه های ما. ما توضیح دادیم در جای خودش که فلسفه علم در هر علمی چهار بخش داره. وقتی از بیرون به یک دانشی نگاه میکنی، یکی از چیزهایی که میبینی تاریخ اون دانشه، آغاز اون دانش، تحولاتی که داشته و اونجایی که الان بهش رسیده. بحث دیگری که وقتی از بیرون نگاه کردی به یه دانش توجه به اون پیدا میشه اینه که این دانش یه مجموعه مسائل هست، بر چه مسائل دیگری ابتناع داره که مبادی اون دانش هست. این مبادی گاهی تصوری هست، گاهی تصدیقی، یعنی یک مجموعه تصورات مقدمه این دانشه و یک مجموعه تصدیقات هست که مقدمه این دانشه، که حالا ما اینا رو در سالهای گذشته بحث کردیم. بخش سومی که در یک، البته حالا خود مقدمات تصدیقی یا مبادی تصدیقی دو دسته میشن که در جای خودش گفتیم، و بخش سوم وقتی از بیرون به یک دانش نگاه میکنی روش شناسی اون دانشه، که خب ما این رو هم در سالهای گذشته بحث کردیم. بخش چهارم رابطه اون دانشه با دانشهای دیگه، که این بحثیست که امسال ادامه خواهیم داد روزهای چهارشنبه، یعنی پس فردا چهارشنبه ها دوستان میدونم موضوع بحث ما فلسفه علم و اصوله و تعامل بین علم و اصول و سایر علوم رو اونجا امسال بحث خواهیم کرد. اما خود علم و اصول که حالا واردش بخوایم بشیم، و این رو هم باز با اون روش متعارف یک تفاوتی پیدا شده در بحث ما، که این تفاوت نتیجه نکته است که ما در مبادی تصدیقی علم و اصول اون نکته رو بحث کردیم در فلسفه علم و اصول، که در اونجا ما یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام. بر اساس اون نظریه ما دایره فقه و توسعه دادیم، از فقه متعارف که احکام درش بیان میشه به استنباط مکاتب و نظام ها، که فقه شامل مکتب و نظام هم در یک زمینه هست، فقط احکام نیست. در نتیجه به تناسب توسعه فقه باید اصول فقه که ابزار برای فقه توسعه پیدا کنه. این ابزار رو ما توضیح دادیم که در حوزه احکامیش همونیست که دیگران گفتن اصول متعارفه، و این قسمت در استنباط مکتب هم به کار میره، ولی برای استنباط نظام‌های اسلامی، یعنی نظام اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اون ابزار کافی نیست. نه اینکه اون ابزار به کار نمیاد، به کار میاد، کافی نیست، نکته های دیگری باید مورد توجه قرار بگیره. و همین دلیل ما آمدیم بحث اصول رو به دو بخش کردیم، یک بخش مربوط به احکام و مکاتب، یک بخش مربوط به نظام ها. نکته دیگری که باز اینجا ما بهش توجه کردیم، که خیلی این نکته در وقت خودش برای من زمان گرفت تا من به این نتیجه برسم، این بود که محور مباحث اصول که کل اصول رو بشه بر اساس اون طبقه بندی کرد چیست. نهایتاً به این نکته منتهی شدم که اصول از حجت بحث میکنه، یعنی آنچه که فقیه بتواند بدان احتجاج کند. بنابراین محور و مقسم تمام مباحث اصولی حجته، یعنی آنچه که بتوان بدان احتجاج کرد در فقه، که این حجت رو ما به دو بخش تقسیم کردیم، بخشی مربوط به حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی، بخشی مربوط به حجت بر نظام ها. در حوزه حجت بر احکام یا مکاتب که همون بخش اصول متعارفه، کل اصول متعارف رو ما در سه فصل طبقه بندی کردیم. یک وقت ما احراز میکنیم یک حکم یا عنصری از یک مکتب اسلامی رو از طریق یک استدلال، یک احتجاج، اون میشود حجت محرزه. یک وقت احراز نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم که اینجا واقعا حکم شرعی چیه یا عنصری که در این مکتب هست چیه، ولی از طریقی میتوانیم یک چاره عملی براش پیدا بکنیم که همون اصول عملیه باشه، ما بهش میگیم حجت غیر محرزه. بنابراین کل مباحثی که به تعبیری به امارات مربوط میشه تو حجت محرزه، و کل مباحثی که مربوط میشه به اصول عملیه در حجت غیر محرزه قرار میگیره. بعد این حجت ها، استدلال ها، اون چی که بدان احتجاج میشه، گاهی با هم دیگه تنافی داره، یعنی یک نحوه استدلال یه نتیجه میده، یه نحوه استدلال نتیجه دیگری میده. اینجاست که فصل سوم تعارض حجج به بررسی این مسئله میپردازه. در مورد فصل اول ببینید، اصول رو مشهور از مباحث الفاظ شروع کرده. من در تاریخ علم اصول توضیح دادم که ترتیب علم اصول ترتیب منطقی نیست، ترتیب تاریخیه. یه بحثی به یک ضرورت تاریخیش مطرح شده، بعد همینطوری هی این بحثا به هم اضافه شده، و نهایتاً این شکلی که از اصول شما میبینید، مثلا کفایه جلد اول، کفایه جلد دوم، شکل گرفته. اما اینطوری نیست که به لحاظ منطقی اولین بحثی که باید در اصول خونده بشه مباحث الفاظه. چرا؟ چون شما وقتی میخواید مباحث الفاظ بخونید، قبلش باید راه احراز ظهور رو چون مباحث الفاظ بحث از ظهورات الفاظ، شما باید راه‌های احراز ظهور رو قبلش بحث کرده باشید. قبل از اینکه راه‌های احراز ظهور رو بحث کنید، باید عوامل پیدایش ظهور رو بحث کنید. خب قبل از اینکه اصلا بپردازید به عوامل پیدایش ظهور، باید شما ببینید که موضوع حجیت ظهور چیه، چه چیز حجت در حوزه ظهور. قبل از اون باید حجیت ظهور رو اثبات کنید. اگر ظهور حجت نباشه، اصلا مباحث الفاظ کلن هباء منثورا، هیچ فایده نداره کلن. خب ما وارد مباحث الفاظ میشیم، یه جلد کفایه رو میخونیم، تازه میریم جلد دوم بحث میکنیم از حجیت ظهور. ما باید اول ظهور و حجیت رو اثبات کنیم، بعد بپردازیم به لحاظ منطقی به مباحث الفاظ. خب برای اینکه بتوانیم حجیت ظهور رو ثابت کنیم، مهمترین دلیلی که در اونجا اقامه میکنیم بحث سیره و ارتکازه. خب قبلش باید اصلا از سیره و ارتکاز صحبت کنیم، ببینیم سیره و ارتکاز چیه، چرا ما میتونیم بهش استناد کنیم. حجیت سیره و ارتکاز رو باید بحث کنیم. و تمام این مباحث وقتی معنادار میشه که ما این بحث رو قبل از همه کرده باشیم که آیا اصلا مطلق ظن حجت یا نه. اگر مطلق ظن حجته، دیگه نیازی به ظنون خاصه نیست. وقتی نوبت به ظنون خاصه مثل ظهور میرسه، ظن حاصل از ظهور، که ما ظن مطلق رو حجیتش رو نپذیریم. بنابراین ما در طبقه بندی بحث اول اومدیم حجیت ظن و فی نفسه بحث کردیم، اینا رو قبلا بحث کردیم، بعد سیره و ارتکاز رو بحث کردیم. چون سیره و ارتکاز و اجماع و شهرت تو یک طبقه بندی قرار میگیرن، اجماع و شهرت هم همونجا بحث کردیم، بعد به بحث حجیت ظهور پرداختیم، بعد موضوع حجیت ظهور، بعد عوامل پیدایش ظهور، بعد طرق احراز ظهور، اینا همه رو گفتیم تا الان، بعد وارد مباحث الفاظ شدیم. اینا رو ما قبلا بحث کردیم تا اینجا رسیدیم. بنابراین الان که ما میگیم مباحث الفاظ، توجه داشته باشید که غیر از اینکه فلسفه علم رو قبلش بحث کردیم، البته غیر از بخش آخرش تعامل که چهارشنبه ها ادامه میدیم، ما مباحث حجیت ظن و مطلق ظن، سیره و ارتکاز و اجماع و شهرت رو بحث کردیم، مباحث حجیت ظهور و موضوع حجیت ظهور و عوامل پیدایش ظهور و طرق احراز ظهور رو بحث کردیم. تا همه درس های سالهای گذشته من در سایت ما در دسترس هست، ولی ما اینا رو قبلا بحث کردیم. الان آمدیم به مباحث الفاظ. مباحث الفاظ در واقع ثغریات بحث ظهورن که ما بهش میپردازیم. البته در مباحث الفاظ هم ما بحث حقیقت شرعیه رو قبلا گفتیم که فردا گزارشش رو میدم، بحث صحیح و عام رو هم بخشش رو گفتیم، صحیح و عام در عبادات رو گفتیم، در معاملات فقط مونده که این رو هم فردا گزارشش رو اشاره میکنم که صحیح و عام در معاملات که اول بحث امسال ما میشه انشالله بعدش بهش بپردازیم. دوستانی که سال اولشون هست اگر بخوان در بحث ما شرکت کنن، دو تا ویژگی خاص باید داشته باشن، یکی صبور باشن، دوم تلاش کنن، که این دومی منوط به اون اولیه. یا یعنی اگر تلاش کنن با همکاری دوستانی که از گذشته بودن و با اینکه درسای ما روی سایت هست، میتونن خودشون رو کم کم به درس برسونن. البته درس من، سعی من اینه همه مقدمات قبلی رو توضیح میدم وقتی حالا به درس میرسیم. دوستانی هم که قبلا بودن همیشه از دست من ناراحتن که شما زیاد تکرار میکنید، ولی چند از درس و حرفون و تکرار و الف، ما از درس و الفون و تکرار و الف الف، ما اینجوری درسمون هست، تکرار داره بله، چون من هی مقدماتو میگم اینجا نیست، من صد هم که میگفتم همینطور بود. اولین سالی که این مدرسه، حالا دیروز اتفاقا مدیر مدرسه گفت دیگه این مدرسه کهنه شده، نزدیک 40 ساله. یه دفعه من به ایشون گفتم نزدیک 40 سال گذشت، من فکر کردم این پارساله، گفتش که آره نزدیک. گفتم من اولین کسی بودم که توی این مدرسه درس شروع کردم که هنوز ساختمون مدرسه تکمیل نشده بود، من اینجا درس میگفتم. اون موقع رسائل، همون موقع هم که رسائل میگفتم این عادت رو من داشتم و سطح میگفتم که وقتی میخواستم یه بحثی رو بگم میگفتم شیخ رضوان الله علیه از کجا شروع کرده تا الان ما به اینجا رسیدیم، چون اگر طلبه ندونه اصلا ما از کجا شروع کردیم به اینجا رسیدیم، اینجا رو خیلی نمیتونه متوجه بشه. من دائم این شاخه رو باید توضیح بدم. من توضیحی که نیاز هست تا سر اون مطلب برسیم و میگم، ولی بالاخره برای اینکه شما اون اشراف بر بحث رو پیدا کنید نیاز داره که مطالعه کنید، مباحثه کنید، با دوستان قبلی به خصوص جلسه داشته باشید، از فرصتاتون استفاده کنید. ما هم البته در حد فرصت کممون و توان کممون خدمت شما خواهیم بود. دنباله بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.